سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل است. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس حکم استره محکمه طالبان، امروز یک تن در ولایت جوزجان اعدام شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه استره محکمه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که این حکم به گفته او بر یک قاتل در ولایت جوزجان از سوی استره محکمه طالبان تطبیق شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک شاهد عینی میگوید که این اعدام در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در انگام بارش شدید برف صورت گرفت، به طوری که برادر مقتول با تفنگ 5 گلوله به مجرم شلیک کرد. این سومین حکم اعدام در یک هفته است که از سوی طالبان اجرا می شود. پیش از این 2 تن به اتهام قتل در ملای عام در غزنی اعدام شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ملل متحد نشست امروز شورای امنیت درباره افغانستان را مهم خوانده. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شام دیروز در پیام به رادیو آزادی حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه را برای شورای امنیت خیلی مهم دانست. انتظار می رود در این نشست سازمان ملل متحد در عقب دروازه های بسته آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان توصیه هایش را در مورد تعیین نماینده و گزارشش را در باره اجلاس هفته گذشته در دوحه ارائه کند. طالبان از گذشته با تعیین نماینده مخالفت نشان داده و گفتند که در حال حاضر نیاز برای چنین اقدام نیست. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این کمپاین 4 روز دوام میکند که در جریان 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. وزارت صحت عمومی طالبان از خانواده ها و علمای کرام خواسته که تا در تطبیق واکسین پولیو کمپاینرهای آنها را کمک کنند. در افغانستان در سال 2023 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط ولایت ننگرهار می شوند. امسال تا اکنون هیچ واقعه از این بیماری در افغانستان ثبت نشده. مقام های محلی و نظامی میگویند که در حمله هوایی روسیه امروز در شمال شرقی منطقه سومای 2 نفر کشته شدند. این در حال است که روسیه موج جدید از حملات طیاره های بی‌سرنشین و راکتی بر اوکراین را برا انداخته. بر اساس گزارش، در حمله بر یکی از روستاها یک ساختمان مسکونی خصوصی ویران شد که در نتیجه آن 5 نفر آسیب دیدند. نیروهای نظامی اوکراین گفتند که قوای دافع هوا این کشور توانسته که 9 تیاره از جمع 14 تیاره بی‌سرنشین و 3 راکت کروز پرتاب شده از سوی روسیه را در اوایل امروز سقوط دهند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: حکومت طالبان در کمتر از یک هفته 3مین حکم اعدام در معذر عام را در ولایت جوزجان امروز اجرا کرد. یک تن از آگاهان امور حقوقی به این باور است که
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
تعیین نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان موضوع عمده نشست امروز شورای امنیت این سازمان. این نشست تا ساعت دیگر عقب دروازه های بسته آغاز می شود. دیدبان حقوق بشر از برگزاری نشست های عقب دروازه های بسته سازمان ملل انتقاد کرده. یک تن از بانوان در افغانستان چی می گوید؟
تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در ادامه گزارش داریم که دهاتن در ولایت پنجشیر طالبان را با آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند.
یک خانه در زیر سرک است، 3 منزل است. این تقریبا از زمانی که طالب آمدن اونجا قرارگاه نظامی گرفتن.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل گفته اردوی پیشنهادی را برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه مطرح کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان در کمتر از یک هفته سومین حکم اعدام در مظهر عام را امروز در ولایت جوزجان اجرا کرد. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که این حکم در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعداد از مردم و مقام های حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محاکم طالبان قاتل خوانده شده عملی شده است. در این میان برخی از آگاهان امور حقوقی و دینی و لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام ها و مسائل مربوط به آن تاکید می کنند. سهل لیول جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه پس از دو مورد حکم اعدام در ولایت غزنی که 4 روز قبل از سوی حکومت طالبان اجرا شد، شماری از نهادهای بین المللی خواهان توقف این روند شدند، اما حکومت طالبان از اجرای حکم اعدام بر یک فرد در ولایت جوزجان خبر داده است. استر محکمه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است حکم به گفته آنان قصاص به روز دوشنبه در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعدادی از مردم و مقامهای حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محکمه سیگانه حکومت طالبان قاتل ثابت شده بود عملی شده است. بر اساس اعلامیه این شخص نظر محمد نام داشته و متهم بود که 2 سال قبل فردی را با استفاده از چاقو به قتل رسانیده بود. مشخص نیست که روند محاکمه متهم چقدر عادلانه بوده و یا وکیل مدافع داشتند یا نه. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان فقط تذکر داده شده که حکم قصاص بر این شخص اجرا شده، اما از چگونگی اجرای آن جزئیات داده نشده است. در اعدام‌های قبلی حکومت طالبان افراد محکوم به اعدام را تیرباران کرده است. این سومین اعدام علنی در 5 روز گذشته در افغانستان است. حکومت طالبان به روز پنجشنبه هفته گذشته 2 تن را به اتهام قتل در ملای عام در ولایت غزنی اعدام کرد. بانک حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می‌کند، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام 2 نفر در غزنی از حکومت طالبان خواسته بودند تا از اجرای هر گونه اعدام در این کشور جلوگیری کنند. در این میان برخی از تحلیلگران مسائل حقوقی و دینی به لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام‌ها و مسائل مربوط به آن تاکید می‌کنند. استاد فضل من‌الله ممتاز، یکی از عالمان دینی که در فقه اسلامی تخصص دارد، می‌گوید حکم اعدام یکی از اصول شریعت اسلام است، اما اجرای آن نیاز به دقت کامل و شرایط خاص دارد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خیلی زیاد دقت بکار داره و حکم را کسی که صادر میکنه، محاکم صادر میکنه، باید این محاکم عادلانه باشه. وقتی که عادلانه میگه معنی ازی است باید همه قضات معروف مشهور به عدل خود بده باشه، به علم خود بده باشه و ادراک و فهم داشته باشن از همه نواحی و جوانب فقهی و شرعی در مورد تنفیذ اعدام و حکم اعدام.
از سوی دیگر میر عبدالواحد سادات، آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید جزای اعدام در قوانین تعزیری افغانستان وجود دارد، اما در حال حاضر حکومت طالبان صلاحیت اجرای این اصل شرعی را ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در افغانستان نظام قضایی مشروع مبتنی بر قانون وجود ندارد و آنچه که زیر نام قصاص در محضر عام انجام می شود عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را به وجود می آورد.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره و آنچه که انجام میافه و در معذر عام در جامعه به شدت بر التهاب و جنگ زده افغانستان این عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را به وجود میاره.
این پنجمین اعدام است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در جریان 2.5 سال گذشته صورت گرفته است. پیش از این طالبان در ماه جون سال 2023 یک نفر را در لغمان و در دسامبر 2022 یک نفر را در فرا در ملای عام اعدام کرده بودند.
هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در نوامبر 2022 دستور داد که احکام سنگین به گفته او عد و قصاص برای جرایم خاص در ملای هم در ملای هم اجرا شود. پس از این گزارش های متعدد از اجرای حکم شلاق در شهرهای مختلف افغانستان هم منتشر شد که انتقاد گروه های حقوق بشری را به همراه داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا چند ساعت دیگر نشست را در مورد افغانستان عقب درهای بسته برگزار می کند که بر اساس گزارشات این نشست در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان گفتگو خواهد شد و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش خود را در خصوص نشست هفته گذشته دوحه به کشورهای عضو این شورا ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در عقب درهای بسته، جایی که بر اساس گزارش‌ها بر علاوه گفتگوها در مورد تعیین نماینده جدید برای افغانستان، در مورد ادامه ماموریت سازمان ملل متحد در این کشور و برای حمایت از آن و جلب هماهنگی‌ها نیز بحث صورت خواهد گرفت. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به برخی رسانه‌ها تایید کرده است که تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان موضوع اصلی این نشست است و علاوه بر آن آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان گزارش خود از نشست دوحه و پیشنهادات خود در خصوص تعیین نماینده جدید را به شرکت کنندگان در این نشست ارائه کرده است. نشست دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد این نشست را بسیار سازنده خواند و گفت که شرکت کنندگان در مورد مسائل کلیدی در مورد افغانستان به توافق رسیدند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد شام روز یکشنبه در پیام به رادیو آزادی نشست امروز دوشنبه را مهم خواند و گفت حمایت از کار سازمان ملل متحد در افغانستان از جمله تعیین نماینده ویژه برای شورای امنیت بسیار مهم است. وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته بود که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در این کشور دلیل و نیاز معجل برای تعیین نماینده ویژه دیگر دیدن نمی شود. اما سازمان ملل متحد گفته است که با تعیین نماینده ویژه جدید روابط جامعه جهانی با افغانستان و حاکمان فعلی گسترش خواهد یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 2023 یک قطعنامه را در مورد چگونگی تعامل با حکومت طالبان تصویب کرد که به اساس آن تعیین نماینده جدید نیز در آن پیشنهاد شده بود. در همین حال برخی از افغان‌ها در مورد نشست‌های مربوط به افغانستان و تعیین نماینده جدید پیشنهادات دارند. آنها می‌گویند که نماینده جدید که تعیین می‌شود باید وضعیت افغانستان را درک کند و برای بیرون رفت افغان‌ها از وضعیت بی‌سرنوشتی در بخش ایجاد اجماع جهانی به گونه کامل کار کند. مزدلفه فعال حقوق زن در این مورد می‌گوید:
"روز موج غشتن دغه غوند سخه داده چی
خواست ما این است که در بخش مکاتب دختران و حقوق زنان کار شود. به ویژه خواست همه مردم یک حکومت همشمول است که باید بالای نظام فعلی فشار آورده شود که مردم افغانستان به خواسته هایشان برسند
ترسو افغانستان خلق خپل هیله تورسی."
متی الله شهاب فعال جامعه مدنی میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید برای تغییر وضعیت کنونی افغانستان تصمیم قاطعی بگیرد.
خصوصاً با افغان طالبان باندې زور راوړي چې افغانستان هر وګړی
بالای طالبان فشار وارد شود که تا راه حل برای مشکلات ایجاد شده توسط آنها پیدا شود. به ویژه در بخش حقوق بشر طالبان باید به این مسائل نقطه پایان بگذارند.
د انسانانو د حقونو بارکه حقوق بشر دغه ټول مسائل چې دي د باید د پای ټکی کړي.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در حال برگزار می شود که حکومت طالبان بر تعامل با جامعه جهانی تاکید کرده است، اما کشورهای شرکت کننده در نشست دوحه انتقاد کردند که طالبان هیچ گام مثبتی برای این امر بر نداشته است.
در این حال دیدبان حقوق بشر از چگونگی برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل که امروز پشت درهای بسته قرار است برگزار شود انتقاد کرده. هدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست ها درباره افغانستان مهم است، اما به گفته او این که افغان ها به ویژه زنان و دختران از موضوعات این نشست آگاه نیستند یا شامل این نشست ها نیستند نگران کننده است. او تاکید کرده که شفافیت در مورد موضوعات این نشست ها خیلی مهم است. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که باید برگزاری نشست‌ها پشت درهای بسته درباره افغانستان را متوقف کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان این سازمان برادی آزادی میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان روبرو هستند حق دارند که بدانند چه چیزی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می‌گیرد. او گفت که شاهد نشست‌های مختلف پشت درهای بسته درباره افغانستان بودند و در نشست گذشته دوحه نیز تعداد اندک نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند و موضوعات مربوط به افغانستان در آن متمرکز نبود. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه اعلام کرد که یکی از موارد کلیدی مورد توافق اشتراک کنندگان این نشست تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان بود. هیدربار با اشاره به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر حضور دختران و زنان در نشست‌های مربوط به صلح و امنیت تاکید می‌کند، می‌گوید که مطابق به این قطعنامه زنان و دختران افغان حق دارند که در این گونه نشست‌ها شرکت کنند و یا از موضوعات آن آگاه شوند.
این خیلی مهم است که نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بحث می‌کند، با توجه به اینکه در حال حاضر افغانستان به فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری آن در پشت درهای بسته غیر قابل قبول است، در حالی که این حق دختران و زنان افغان است که درباره این نشست که در پیوان با آینده آنها ساکا باشند و یا بخشی از آن باشند، اما این همواره در نظر گرفته نشده است.
این نشست در حال برگزار می شود که برخی فعالان حقوق بشر نگران وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان هستند. نجیبه سنجر یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شکل وحشتناک نقض میشه و طالبان به شکل سیستماتیک و خیلی رقتنگیز همه آزادی های مردم افغانستان را به خصوص زنان و دختران سلب کرده.
نصیبه یکی از دختران محروم از آموزش نیست برادی آزادی میگوید انتظارات آنها از نشست های مربوط به موضوعات افغانستان این است که وضعیت را در افغانستان به ویژه برای زنان تغییر دهد.
ما واقعا مایوس هست از طرف جهان، از طرف کسانی که باید ما را حمایت بکنن که نمی کنن. تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. فقط می خواهیم که حداقل کم فرصت بر از اینا پیش شد و خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش را درباره اوضاع افغانستان و توصیه های نشست دوحه درباره افغانستان که هفته پیش با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برگزار شده بود ارائه خواهد کرد. مقام های حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق تمام افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان محدودیت های زیادی را بر کار، تحصیل و زندگی اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که ده ها تن در پنجشیر در شمال افغانستان طالبان را با آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم کردن. این گزارش تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که اسرائیل می گوید اردوی پیشنهادی را برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه ارائه کرده که صدها هزار غیر نظامی فلسطینی در آن پناه گرفتند. ای در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که برای پیروزی کامل بر گروه تندرو حماس عملیات زمینی بر شهر رفح ضروری است. همزمان گزارش از پیشرفت در تلاش ها برای آتش بس موقت در غزه خبر میدن. مقیم نایب جزئیات دارم.
دفتر صدراعظم اسرائیل امروز دوشنبه در اعلامیه گفته که اردوی این کشور پیشنهاد برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه را به کابینه جنگ ارائه کرده است. در این اعلامیه جزئیات در مورد نوها و مکان انتقال غیر نظامیان ارائه نشده است. همزمان تعدادی از کشورها و سازمانهای کمک رسانی اخیراً ابراز نگرانی کردند که چنین عملیات در رفح منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان خواهد شد. بیش از 1.4 میلیون فلسطینی که بیشتر آنها از دیگر مناطق جنگ زده غزه آواره شدند به شهر رفح تجمع کردند. شهر رفح در نزدیکی مصر که از طریق آن بیشتر کمک‌ها به غزه فراهم می شوند تا کنون از عملیات زمینی اسرائیل مسئول مانده است. این اعلامیه پس از آن صادر می شود که مذاکره کنندگان مصر، قطر و امریکا در آخرین نشست دوحه که نمایندگان اسرائیل و حماس نیز در آن حضور داشتند درباره امکان آتش بس کوتاه مدت گفتگو کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. با گزارش رسانه دولتی مصر، این آخرین تلاش برای اطمینان از آتش بس موقت در غزه قبل از آغاز ماه رمضان است. امریکا متحد نزدیک اسرائیل می گوید که در تلاش های میانجیگری فعلی تفاهم در مورد آتش بس و آزادی گروگان‌ها حاصل شده، اما یک منبع حماس گفت که این گروه بر خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اصرار دارد. اما نتانیاهو که درخواست خروج نیروها از غزه را یک خیال خوانده گفت که عملیات زمینی در رفح تا چند هفته دیگر توسط اسرائیل انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در گفتگو با تلویزیون آمریکایی CBS گفت که توافق آتش بس ممکن است که این عملیات را اندکی به تعویق بیندازد، اما به گفته وی این عملیات انجام خواهد شد. نتانیاهو افزود که عملیات رفح برای پیروزی کامل ضروری است. او گفت که دستیابی به این هدف چند ماه نیست، اما زمانی که این عملیات آغاز شود تا چند هفته دیگر هدف برآورده خواهد شد. جنگ در غزه با حمله جنگجویان گروه تندرو حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد. گروه افراطی حماس در این حمله حدود 1200 اسرائیلی را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل پس از آن عملیات بر غزه را آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس 25 دقیقه تا لحظات دیگر. ده ها تن در ولایت کوهستانی پنشیر در شمال افغانستان طالبان را به آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند، اما طالبان چیز دیگر می گویند. در این گزارش با چند تن هم صحبت شده که می گویند شاید رویداد هستند.
خانه ما را اما اولی که طالبان آمدن خانه ما را قرارگاه گرفتن، قرارگاه نظامی گرفتن. ما در منطقه کوچکی که زندگی میکنیم تقریبا
این مرد ادعا میکند که طالبان از ماها به این سو خانه های او و چند عضو خانواده بزرگترش را در یکی از روستاها در ولایت پنشیر به گفته او غصب کردند. او به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی اعضای طالبان از گرفتن نام و محل بود و باش خود خودداری میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک خانه در زیر سرک است، 3 منزل است، خانه نو جور شده بود. ایره تقریبا از زمانی که طالب آمدن اونجا قرارگاه نظامی گرفتن.
این مرد می افزاید که تلاشهایش برای پس گرفتن خانه هایشان از نزد افراد طالبان تا کنون به نتیجه مانده است.
خانه که 3 منزل است، زیر سرک است، خانه کلان است بسیار، پولم سرش مصرف شده. اونجا یک کسی از ما بود، من اسمش نمیگیرم، دادخواهی کرد و رفت. کدام کمیسیونی نمیدونم از طالبان جور شده بود که این خانه رو با ما بدهن. بر شکلی باز یک تعداد دیگه هم مردم هم بسیار دو قریه دست از طالبان شون اونجا چک پوینت هم دارن. با تکلیف است پیشنهاد کردن اگه میشه که این خانه رو دست از اینا بگیریم. یک گروهی که اومده بود یک دفعه اونا رفتن خانه رو برای یک چند روز لا کردن، یک از قارو ما رفتن اونجا شش. متاسفانه که گروه دیگه ای که اومد پس خانه رو گرفت.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان 1400 خورشیدی، پنشیر یگانه ولایتی بود که نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در برابر گروه طالبان به مقاومت مسلحانه پرداختند. پس از کم و بیش دو هفته درگیری مسلحانه، سرانجام ولایت پنجشیر هم به دست حکومت طالبان افتاد. در پایان گزارش های منتشر شدند که از آنچه اخراج اجباری مردم از چند ولایت به شمول پنجشیر خوانده می شد، حکایت می کردند. اما مسئولان طالبان این گزارش را تکذیب می کردند. ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در اوایل سال 2023 در گزارش مفصلی به این مسئله هم پرداخت. در بخشی از آن گزارش چنین می‌خوانیم:
گزارش ها آکی از آنند که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی به این سو در ولایت دایکندی نزدیک به 1000 خانواده به گونه اجباری از سرزمین هایشان رانده شده و آنها از چندین روستا به جا و آواره شدند. گزارش های رسیده از پنجشیر نیز بازتاب دهنده نگرانی های مشابه می باشد.
این مرد یکی دیگر از ساکنان پنجشیر است. او میگوید که از موضوع ولایت پنجشیر آگاه است.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد که 285 باب از این مربوط به خانه‌های مردم میشه که طالبان با تمام امکانات خانه‌های مردم را غصب کردند، با فرشش، با ظرفش، حتی وسایل نقلیه که در اونجا بودند وارد از آن خود ساختند. و در پهلوی از این 13 باب مسجد را اینا غصب کردن و 12 باب مکتب را اینا امیل امین حالا در غصب خود در تصرف خود دارد.
او بیشتر میگوید
از این ارقام 310 مکانی که وجود داره 7 محل از این یا 7 مکان از این به آتش کشیده شده که از اون جمله دانشگاه پنجشیر است، 2 مکتب در دو ولسوالی پنجشیر است و 4 خانه است. ما صرف تانستیم از مناطقی را گزارش تهیه بکنیم که اونا نزدیک به سرک هستن، در اونجا اکثرا خود باشندای محل زندگی میکنن.
در بخشی از گزارش ریچارد بنیت میخوانیم که طالبان گفتند که به اساس فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه اکتبر سال 2022 مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر و همچنان کمیسیون و محکمه ویژه برای تطبیق فرمان تشکیل شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر است. او در مورد ادعاها در مورد غصب خانه های مسکونی و مناطق عامه توسط طالبان در این ولایت چنین میگوید:
از روزهای اول که ولایت پنجشیر زیر حاکمیت امارت اسلامی آمده است، مطابق به نیازمندی در بعضی از روزها جاهایی که واقعا مناطق عام مردم بود از قبیل مکاتب و مساجد و در بعضی از جاها شاید به مدت کوتاه مجاهدین از آن استفاده کرده باشند.
آقای لتون در ادامه بیشتر میگوید:
در یک سال گذشته در ولایت پنجشیر هیچ مکتب، مسجد و مناطق استفاده عام مردم در دست مجاهدین امارت اسلامی نیست. مکاتب همه در آن زمان تخلیه شده و به دسترس ریاست معارف قرار گرفته. مساجد در همان زمان تخلیه شده. در هیچ بخش یک نمونه نداریم که نظامیان در مکاتب یا مساجد زندگی کنند.
نگار میرداد یکی از فعالان ولایت پنجشیر است که فعلا در بیرون از افغانستان به سر میبرد. او با سخنان سخنگوی والی طالبان در پنجشیر موافق نیست.
از اینکه این ولایت یک نقطه استراتژیک است و همچنان خیزش‌های مردمی در شروعی که طالبان می‌خواستن ولایت اشغال کنن صورت گرفته و حراس هم برای آینده به این گروه وجود داره، از این خاطر این خلاف تمام اصول و مقررات ملی و بین‌المللی گروه طالبان ساحه کاملا یک ساحه به شکل یک پایگاه نظامی ساختن.
خانم میرداد در این حال رای حل نیز پیشنهاد می‌کند.
نهادهای بین‌المللی مخصوصا دفتر یونما که در افغانستان است تقاضای ماهی است که فشارهای لازمه بالای طالبان وارد کنند تا ساحه از ساحه نظامی بیرون شوه و مردم بتونن به زراعت و زندگی عادی خود که قبل از سقوط افغانستان ادامه میدادن ادامه بدن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه یفتر داریم و در این بحث جاوید نعیمی میزبان شما خواهد بود و موضوعش با شما تا لحظات دیگر شریک خواهد کرد. اما اکنون رسیدیم به نیمه دوم. 5:30 عصر به وقت کابل است و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.